أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل وعلى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بدي بساحة قدسي حضرت أبا عبد الله و یاران وفادارشون صلوات نعت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك اعدائهم اجمعین. دیشب یک سوالی را که فرموده بودن من خدمت سروران که عرض کردم، یه تتمه‌ای، گرچه معمولا توجه دارن سروران به این موارد، اما بازم از باب این که مغفول گذاشته نشده باشه این تتمه رو عرض کنم خدمت سروران. و اون این که خصوصاً اگر که مثلا فرض بفرمایید فردی با وضعی که ما نامناسب میدونیم وارد مجلس امام حسین علیه السلام شد، تکلیف ما چیه؟ نکته اول این که دیشبم تذکر داده شد کار خطا خطاست. مثلا من توی یک مجموعه تو اتاق سربسته، ولو این که فقها نگن سیگار حرامه، سیگار بکشم موجب آزار دیگران بشم، بعد بگن خدا به حق اون سیگاری که تو مجلس امام حسین کشیده میشه مثلا و موجب حق الناس های فراوان و دلخوری و ناراحتی میشه، مثلا ما رو ببخش، این که معنا نداره که این حرف. اما بین این دوتا خلط نباید بشه که یکی اشتباه کرد، اشتباهش اشتباهه و امر نامطلوب نمیشه واسطه تقرب قرار بگیره، اما فردی که یک اشتباهی کرد چی؟ خب ما یه عده غیر معصوم هستیم داریم زندگی میکنیم با هم دیگه، درسته؟ بنده و شما اشتباه نداریم؟ داریم دیگه. اتفاقا ما رو در هم خریدن دیگه اهل البیت. اگر قرار بود که میگفتن فقط خوبان درجه یک باید یک معدود انگشت شمارهایی رو میپذیرفتن، سلمان و ابوذر و آقای قاضی و علامه طباطبایی، به بقیه هم میگفتن خب دیگه شما اون قابلیت و لیاقت همراهی رو چون ندارین ما هم از همراهی شما معذوریم. اینطوریه دیگه. کدوم یکی از ماها هست که گرفتاری و آلودگی فکری، رفتاری، اخلاقی، روحی روانی نداشته باشیم؟ هستیم دیگه، خودمونم میدونیم که هستیم. طبیعتا خداوند از باب لطفش عیب بنده را از شما پوشونده دیگه، و الا بی عیب که وجود نداره که، الا قلیل افرادی که از نفس گذشتن و به حق واصل شدن که اونا عیب و نقص اخلاقی رفتاری ندارن. البته اونا هم باز عیب و نقص های خاص خودشون رو دارن، نه اینکه بی عیب محض باشه. بعضن عیوب عرفانی ممکنه در اهل معرفت باشه، اگر عیب عرفانی هم نباشه بالاخره اونا مال کملین خاصی هستش که اونا هیچ عیبی ندارن، گرچه نقصانهای وجودی دارن دیگه. سیاه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد، والله اعلم. اونی که از جمیع مراتب نقص مبراست ذات پاک حق تعالی است. غرض این که کار خطا خطاست، اما فرد خطا کار چی؟ آیا ما ازش بهتریم حالا چون خطا شما دیدیم؟ آیا حتما امام حسین به ما نظر بیشتری میکنه؟ یه فردی در بنی اسرائیل بود، این فرد ظاهرا خیلی خطاهای زیادی کرده بود، در یه جایی به یک جزئیات داستانش الان خاطرم نیست، به یک انکساری رسیده بود. بعد با عابدی همسفر شد، بعد اون عابد گفتش که بیا مثلا دعا کنیم حالا که داریم این راه رو میریم، این ابر بیاد رو یه ابری بیاد رو سرمون سایه بندازه. گفت من که آبروی ندارم، تو دعا کن من آمین بگم حداقل. عابد دعا کرد و ایشون هم آمین گفت و بعد ابری آمد رو سرشون سایه افکن. به محلی رسیدن که دیگه مسیرشون از هم مجزا میشد، ایشون گفت خب من باید رفع زحمت بکنم و برم. بعد اون عابد دید که ابر بالای سر این حرکت کرد و رفت. مثلا یه عابدی زاهدی یک عمر معروف و مشتهر و در درون و بیرون اهل عبادت، دید که بالای سر مثلا این جوان که آلودگی داشته سابقا ابر، فهمید که دعای این بوده که ابر آمده، آمین اون بوده اثر کرده، نه دعای عابد. بعد گفت خلاصه تو چیکار کرده، اونم داستانشو توضیح داد. از این که این شکلیه دیگه، توجه فهمیده. رابطه قلوب با خداوند فقط خدا میدونه و خودش که کی نزدیکتره. الان شما نزدیکترین یا بغل دستیتون؟ کی میدونه؟ چه کسانی رو که ما اصلا فکرشو نمی کنیم تو اوجه. بنده رو که مثلا اینجا در معرضم و ریشم درازتره در حزیز، کی میدونه؟ به سانت ریش و به ظاهر و اینا نیست دیگه. اخلاص به چاک پیرهن نیست، اینجا دل پاره میپسندن. این به این معنی نیستش پس ظاهر رو خراب کنیم، نه، ما موظفیم حسن ظاهر داشته باشیم، رعایت کنیم امر خدا رو، رعایت کنیم، اما این رعایت ظواهر باعث نشه از کسی که خودمون، اون ممکنه این ظواهر رو رعایت نمی کنه، خودمون رو برتر ببینیم. مسئله اینجاست، وگرنه بین دو تا کار، یکی رعایت ظواهر و یکی عدم رعایت ظواهر، قطعا اونی که ظواهر رو رعایت میکنه یک حسنیه، یک عملیه، اطاعتی خودش. اما خب ما اطاعتهایی داریم و اسیانهایی، اونم همینطور. حالا از کجا معلوم تو وزنه کی بچربه؟ توجه فهمیدی؟ گاهی وقتی یکی نسبت به مثلا فرض بفهمید بنده ای از بندگان خدا هستش، خیلی آدم سخاوتمندیه، این روش رو چند بار خوندیم و بنده از کردم تا خودم ندیده بودم باور نمی کردم. الشاب و سخی و المقترف و لزنوب احب و در روایتی خیرون در روایت دیگه عند الله من الشیخ العابد البخیل، جوانه، لاابالیه. تصویرشو بسازین خودتون دیگه، گناهکار، گناهکار ها، مقترف و لزنوب، نه مذنب، زیاد گناه میکنه اما لارجه، دست پا به خیره برای همه. احب و اندالله خیرون اندالله، بهتر است، محبوب تر است. من الشیخ، الشیخ یعنی پیر، پیر مرده، اهل عبادتی که یه ساعت قبل از اون تو مسجده، یه ساعت بعد از اون از مسجد میاد بیرون، نیمه شب داره، سحر داره. من الشیخ العابد البخیل، محاسبات ما با محاسبات عالم واقع متفاوته. ما میگیم بابا این آدم اصلا باید دست و پاشو ببوسیم، چقدر نورانیه، چقدر اهل عبادته، چقدر با خداست. این هم که جوان جعلق مثلا بی خود. توجه فهمیدین؟ حتی دین فقط همین یه دونه گزاره هم نیست ها. و این روایت هم به این معنا نیستش که اون عبادت بی اثره و بی ارزشه، یا اون گناهکاری چیز مهمی نیست. توجه فهمیدین؟ از همون جنبه‌ای که داره توضیح میده باید گزاره و جمله رو دید. میخواد بفهمد بین سخاوت، البته تو شرایط خودش، وقتی که وزن بخواد بده، گاهی وقتا یه سخاوت میچربه بر اون عبادت‌ها. با پدر مادرش بسیار حسن سلوک داره، در حالی که ما نداریم، چون ما وزن مسائل دینی رو که نمیدونیم. که یه بار دیگه هم تو همین جلسه عرض شد، گاهی وقتا مثلا فرض بفهمید اگر بدونیم یک نفر روابط خدایی نکرده نامشروع داره، باش قطع رابطه میکنیم، ولی با کسی که غیبت میکنه نه، مثلا، در حالی که وزن غیبت سنگین تر از اونه. براش توجیه میتراشیم، حالا یک چیزی گفت عصبانی بود دیگه، ناراحت شده مطلبی گفت. مرحوم حاج آقا حسین قمی که قبل از مرحوم آقای اسد ابوالحسن اصفهانی ایشون مرجع جهانی بودن، 6 ماه هم بیشتر طول نکشید مرجعیتشون در کربلا، یه وقتی که پسراشون کوچیک بودن، 6-7 ساله بودن، یه معلم آداب براشون گرفته بودن. بعد فهمده بودن این بچه ها رو یکم مثلا فلان بچه‌مو نصیحت کن. بعد اون معلم گفته بود که اگر نکته خاصی اشکالی مثلا داره به من بگین که من رو همون تمرکز کنم راجع به اون باهاش صحبت کنم، تو اون فضا حرف بزنم. که ایشون فهمده بودن یعنی میگین بچه نیست من پشتش غیبتش رو بکنم؟ این شکلیه. اهل مراقبت اینطوری مراقبت میکنن. زن پشت سر شوهرش، شوهر پشت سر زنش، مثل آب خوردن غیبت میکنن. خودشون هم مذهبی میدونن. چه مذهبی؟ کدوم مذهب میگه این کارا رو بکنه؟ به اسم درد دل. ما وزنها رو نمیدونیم، به همین خاطره که به بعضی چیزای اهم نمیپردازیم، بعضی چیزای مهم دست شده و بعضا غیر مهم رو بهش بها میدیم. البته اگر چیزی سر سوزنی وزن داشت باید بهش اهمیت داد. مسلمان یعنی این حق هر جا به هر اندازه به هر کیفیت آدم بهش باید ملتزم باشه دیگه، درسته؟ یه وقتی این وهابی شبهه انداخته بودن تو قرآن 154 بار زکات آمده، یه بار خمس آمده، چرا خمس رو مثلا اینقدر بهش تاکید دارین زکات رو نه؟ حالا اصل سوال اصلا غلطه بماند، چون اون زکاتی که در قرآن آمده به معنای زکات اصطلاحی نیست، زکات معنای لغوی خودش رو داره، یعنی وظایف مالی، اما از واجب که میشه خمس و زکات و خراج، و مستحب که انواع صدقات و انفاقات و نذورات و اینها باشه. توجه فرمودین؟ اون زکاتی که در قرآن کنار صلات آمده به معنای زکات نیست. زکات اصطلاحی یک بار آمده، خمس هم یک بار، هر کدومشون یه بار آمده، یکیش تو سوره توبه است، یکیش هم سوره انفال. اتفاقا زکات اصطلاحی با عنوان زکات نیامده، اصلا با عنوان صدقات آمده. در سوره مکی که اصلا 7-8 سال بعد زکات آمده، مؤمنین رو توصیف میکنه با چی؟ اهل زکات بودن. سوره مؤمنون سوره مکیه، 7-8 سال بعدش حکم زکات آمده، یعنی 7 سال تقریبا، اگه درست یاد، چند سال بعد حالا زکات اصطلاحی تشریع شده. ولی میفهمد به عنوان دومین شاخصه مؤمنان والذین هم للزکات فاعلون، این زکات به معنی وظیفه مالی. حالا جدا از این که اصلا اصل سوال یک مغالطه شیطنت آمیزه، اصلا یه بار آمده باشه، نیم بار آمده باشه، به اشاره گفته باشه، مگه لازمه خدا خودشو تکه پاره کنه 80 بار بگه تا ما عمل کنیم؟ حق هر جا به هر اندازه از هر کسی مسلمان باید بپذیره. غلطم این که این مسئله این جهت هم از این طرف آدم لاابالی نشه نسبت به بگی حالا این که حالا اشکالی نداره، نه، کار خطا خطاست، اشکال داره، کار خوب خوبه، باید انجام بشه. از اون طرف آدم وزندهی نکنه که پس این پایین تر نگاه از بالا به پایین داشته باشه. توجه فرمودین؟ نگاه رحمتی همیشه آثار داره دیگه. این روایت تو همین مجلس یه بار دیگه هم خوندیم، یا دو بار دیگه شاید. یک راوی روایت آقای امام باقر یا امام صادق علیه السلام بفهمن که پیامبر نشسته بودن رو زمین، بعد یک خانم بددهن از اینا که فوشای رکیک میدن، از اینا. خب کسی که این شکلی باشه رفتارش هم مناسب نیست دیگه، خیلی پاک قاعدتا نیست. آمد با یه حالت تحقیری به پیغمبر گفتش که یا محمد، بسم الله علی محمد و آل محمد، جلست جلست العبید. البته تو بعضی از روایات یه مقداری تفاوت نقل داریم، به چند جور آمده روایتش. جلست جلست العبید و اکلت اکلت العبید، مثل برده ها نشستیم، مثل برده ها داری چرا غذا میخوری؟ چون خب پیامبر از قریش بود دیگه، از با کلاسترین تیره، مثلا بچه اون قسمت بالا شهر. و این رسومات باطل را رسول اکرم خودشون شکستن با عملشون، با اینکه رو زمین میشستن چیزی میخوردن، واجب که نبود که، ولیکن اتواضع لله. بعد خب ما باشیم شما باشین چی کار میکنی؟ یه خانوم بدحجاب بددهن آمده تحقیر میکنه و این شکلی حرف میزن. یه چیزی بهش میگیم دیگه، میگیم هیچی هم نگیم، آخرش میگیم لا اله الا الله خدا، درسته؟ اینه دیگه آخر. با یک حالی پیامبر توضیح دادن براش، فرمودن بله من مثل برده ها میشینم، مثل برده ها قضام، و ایا عبدن اعبد منی، من کلاس بی جا ندارم که، من بنده ترین بندگانم، از من برده تر پیدا نمی کنی. اون حالی که رسول اکرم اینو فرمودن و اون روحیه و اون خیرخواهی دلسوزی، بچه‌ش دیگه، پدر امت دیگه، بچه مثلا بی تربیت، چنان در این خانم اثر کرد، یه دفعه لحنش عوض شد، گفت یه لقمه هم بده من بخور. حضرت یه لقمه درست کردن بهش دادن، گفت لا والله الا ما فیک، ما فی فیک، نه اینه نمیخوام، اون لقمه که تو دهنت رو بده. حضرت لقمه از تو دهنشون بینا بردن دادن به این خانم. آقا امام باقر علیه السلام اگر راویشون باشن قسم یاد میکنن، میگن به خدا قسم دیگه این خانم خوب شد، با نیم خورده پیغام. حال باید این شکلی باشه. نمیشه گفت من مقربترم، من بهترم، حالا چون من روزه میخونم، من قرآن میخونم، من منبر رفتم، عمامه دارم. و قالو ما لنا لا نرا رجالا کنا نعدهم من الاشرار، اصلا حساب کتابا عوض میشه، من اونی که اصلا روش اصلا حساب نمیکردیم رفته بالا، اونی که خیلی حساب میکنه کجاست؟ یه پله مونده تا جهنم، بعضنم تو جهنم. با تعجب میگن اینایی که ما از اشرار حساب میکردیم کوه، چرا نمیبینیم؟ پس خداست دیگه. این نکته دوم که بعد با احسان هم باشه. نکته سوم این که بالاخره اگر مهمان امام حسین داره آزاری به کسی میرسونه باید تذکر داد. مثلا یکی امی الناس یه سیگار روشن کنه فوت کنه تو صورت بغلش، باید تذکر داد که مراد کن. ولی وقتی آمده تو مهمانی و تو اونجا خطایی نمی کنه، این نمیشه. مهمان امام حسین محترم، هر کی میخواد باشه، میخواد حور باشه، میخواد حبیب باشه. مگه مجلس مال ماست که مثلا ما بیرونش کنیم؟ من پاشو برو بیرون. این مسجد رو نمیگم اصلا، ما تو خونه شخصی خودمون روزه گرفت، تو اون ساعت که شما روزه گرفتین دیگه خونه مال شما نیست، مال امام حسین، شما اونجا خادمین. طرف میتونه بیاد بگه به شما چه مربوط، شما نمیتونه بگه خونه خودمه. درجه فهمیدی؟ خانه امامه. بله، اگر روزه نبود، مجلس اهل بیت نبود، اون وقت بله آدم میتونه بگه من ابوالحسن خرقانی بالای خانقاهش نوشته بود و خانش، که هر که بر سرای ابوالحسن وارد آمد نانش دهید و از ایمانش مپرسید، چرا که آن که بر درگاه حق به جان ارزد بر سرای ابوالحسن به نان ارزد. ترجمه فهم. این نکته بود که باید تذکرش داده میشه. البته بعد این عرض کردم این جهت چی هم داشته باشه آدم دیگه، افراط و تفریط نشه. یه صلوات دیگه بفرستیم. اللهم صل بعد از این که ما به فطری بودن دین رسیدیم، که گفتیم کلیات دین از توحید و از خداشناسی و معاد و نبوت و اینا به اعتقاد ما قابل استدلاله، اما بی نیاز از استدلاله اگر درست تصور بشه، مثل بدیهیات فطری. اون جنبه، چون ما فقط یک ساحت برای فهم و ادراک نداریم دیگه، یک ساحت فهم و ادراکمون ذهن و مثلا ادراکات ذهنی و عقلیه، که این ادراکات ذهنی و عقلیمون رو با استدلال اشراب میکنیم، میفهمیم و پرش میکنیم. اما بسیاری از انسانها بدون ادراک عقلی ایمان آوردن، بسیاری پیغمبر رو دیدن ایمان آوردن. چی دیدن؟ استدلال ذهنی براشون کرد؟ میگه نه، میگه اصلا این نور داره. تعجب فهمیدی؟ این جهت رو ما توی استدلال های خودمون مورد غفلت قرار دادیم. تعجب؟ پیغمبرم نفهمید که آقا این که ایمان نشد، که تو که من دیدی، که به من که هنوز باید استدلال نچیدم، که خدا رو ثابت نکردم، که نبوت رو اثبات نکردم، براهین عام نبوت نیاوردم، اعجاز نیاوردم، درسته؟ از این موارد خیلی فراوان داریم تو تاریخ، که با رفتاری یا با حالی یا با صرف دیداری فرد یا مسلمان شده یا شیعه شده. مثلا اون فردی که همون داستان معروفی که گفته بودن رفتی حتما یه چیزی بذار تو گوشت نشنوی، این ساحره، حرفایی میزنه که مثلا زایعت میکنه. اون وقت این فرد رفت و شنید و داشت طواف میکنه، حالا یکم ببینم چی میگه، کنجکاویش، یکم دلش لرزید، رفت پای صحبت پیغمبر نشست، بیشتر حالش منقلب شد، ایمان آورد. حالا بیایم شبیه سازی کنیم. فرض کنیم پیامبر داشتن سوره زلزال رو میخوندن. آمد شنید بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها چرا به ان ربک و حالها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. چی شنید از پیغمبر؟ اصلا این سوره یه دونه استدلال بر معاد داشت که اثبات کنه معاد رو، یه دونه استدلال بر نبوت داشت این سوره، یه دونه استدلال بر توحید داشت. اصلا چی میشد که اینا ایمان می آوردن؟ چهار تا آیه می شنیدن. حالا ما اینم که داریم، نقل هایی از تاریخ داریم که طرف می آمد پیغمبر رو می دید مثلا تو جمع نشسته، بعد رسول اکرم تو جمع چجوری می شستن؟ دایره وار می شستن که از مکان معلوم نمی شد کی پیغمبره. بعد می گفت پیغمبر که می گفتن اون اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. شما اسم این نوع ایمان رو چی میذارین؟ ایمان سطحی نیست؟ ها؟ بدون یک دونه استدلال تقلیدی نیست، چون از کسی که تقلید نکرده. این چه نحوه ایمانی آورد؟ اصلا پیغمبر باش حرف نزدن که ایمان بیاره. و اساسا پیامبر با کسایی که حرف می زدن استدلال نمی آوردن. عجیب، ما افتادیم دنبال چه وادی. لازمه ها، حالا استدلال لازمه. بعد وقتی که پیغمبر رو می دید و ایمان می آورد، پیغمبر نمی گفتن مرد حسابی این چه نحوه ایمان آوردنیه، تو که من هنوز باید استدلال نیاوردم، این ایمان به درد احمد می خوره، برو پیکارت، بیا دو کلمه بشین بشنو، برو پیش مثلا فلان صحابی برات توحید و نبوت و معاد و اینا رو بگه، استدلالاش هم بشنو، وقتی که عقلن پذیرفتی تحقیق کردی اون وقت ایمانت قبوله. اینجوری میگفتن پیامبر؟ خانومه میاد به پیغمبر حرف دریوری میگه، پیغمبر یه لقمه نون بهش میدن، شهادتین میگه مثلا. فرض کنید این خانومه خب به پیغمبر مؤمن نبوده که اینجوری حرف زده دیگه، که میگه اکلت اکلت العبید جلست جلست العبید، بعد ایشون هم میفهمن خب من عبدم دیگه، تو یه جلس. بعد میگه خب از اون لقمه نون بده، نون نمیخواد، این نان تو دهن پیغمبر رو میخواد، چون دیگه اون حرف در اعماق جانش رسوخ کرد، اون دنبال تبرک داره میگرده. با همین که پیامبر گفت و ایو عبدن اعبد منی، بله من بردم، من که کیسر قیصر نیستم، کسرا نیستم، فرعون نیستم، من عبد درگاه خدا، ذلیل درگاه خدا. یه دفعه میگه عجب، جانش تسخیر شد، مسلمان شد. از دنبال تبرک میگه. خوش به حال اون خانومه. حالا سوال، ما چجوری افراد رو دنبال ایمان میخوایم بندازیم؟ این ما دنبال ایمان آوردن ذهنی افراد هستیم، جهت فطری و جهت قلبیش را کم گرفتیم، در حالی که نوع کسانی که به پیامبر ایمان آوردن با جهت قلبی بوده و اگر جهت ذهنی هم بوده جهت قلبی درش اشراب شده. عرض کردم دیگه، مثلا آمده پیش پیامبر اکرم، حالا فقط چهره مبارک پیامبر دیده، گفته من ایمان آوردم، طبعا باید رسول الله بگن آقا تو الان احساسی شدی، جوگیر شدی، برو مطالعه کن، ولی نگفتن، پذیرفتنش. درسته؟ اون وقت یا مثلا آمده مثلا حضرت سوره اذا زلزلت الارض و زلزالها براش خوندن، خوندیم دیگه سوره رو، نه یه دونه استدلال بر توحید داره، نه یه دونه استدلال بر نبوت داره، نه یه دونه استدلال بر معاد داره. خواهی کجاش ان تحقیقن شد؟ بعدم گفته بله من شهادت میدم تو پیغمبری، ضمن این که اون فردم علامه طباطبایی نیستش که سوره رو بشکافه ببینه عجب حقایق بلندی آمده. میگه دو کلمه به من بگو، حضرت فرمودن فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. میگه کفان. این چه اتفاقی در این جور افراد افتاد که اینا ایمان آوردن؟ این اون نکته‌ایه که ما امروز کم داریم. ما امروز قرآن میخونیم ولی منقلب نمیشیم. اصحاب پیامبر قرآن میخوندن منقلب میشدن. این حرف رو سید قطب تو تفسیرش داره، یا شاید هم تو اون کتاب التصویر الفنیش داره، یادم نیست دقیق، تو یکی از این دوتا کتابه. میگه من همیشه این سوال برام پیش میامد که ما قرآن میخونیم، فرهیخته هم هستیم، با سواد هم هستیم، یا عالم هم علم داریم، تو مکتب به اصطلاح اسلام هم بزرگ شدیم، اما وقتی که آیات رو میخونیم آیات با ما کاری نداره. کاری داره با شما آیات؟ یه دفعه به هم میریزه شما رو؟ ولی اصحاب رسول الله اینجوری نبود، آیه نازل میشد اصلا قوغا میکرد در وجودش. این آیات اول سوره حج که نازل شد، در روایت تو سفری بودن اصحاب پیامبر. سفر دیدین آدم به یه جایی میرسه دلش میخواد سبک کنه، کوله پشتشو بذاره، خسته شده، راه رفته، آیات همونجا هنوز از اسب یا شتر پیاده نشده بودن آیات نازل شد، پیامبر آیات همونجا خوندن. چنان اینا منقلب شدن، چنان متحول شد درونشون، چنان شکست احوال شدن که هر کسی یه گوشه خزیده بود، سرش رو تو زانوی خودش گرفته بود، های های گریه میکردن. در روایت داره که تا صبح اسبا رو تخلیه نکردن از بار، شترها رو خالی نکردن از بار. اینا هم قرآن میخونن، ما هم میخونیم، کنه هم خوشب و مسنده چوبه داره قرآن میخونه. این قرآن خوندن اسمش؟ خودش گزارش میده قرآن، میگه مسیحی ها، تازه مسیحی هایی که تازه مسلمونن، از مسیحی ها. حالا از مسلمون هم گزارش میده که اون گزارش مسلمون ها رو نمیخوام بگم، تازه مسیحی، تازه هم مسلمون شده، خیلی هم مثلا تازه مسلمون دیدین دیگه، یه آدمی که سالها عبادت کرده باشه و صیقل زده باشه و روحش رو نماز شب خونده باشه نیست. بفهمند که وقتی که اینا قرآن میخونن اینقدر منقلب میشن، میگه چشمشون داره میفته پایین از گریه. چشمون نمیبینه دیگه. یه صلوات خط بفرمایید. آفرین. بفهمد که و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، وقتی که میشنون آیات قرآن که بر رسول نازل شده، ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. الله تفیض یعنی میجوشد، فیض یعنی جوشیدن. بعد میفهمد ترا اعینهم ترا تردمعه تفیض من اعینهم، میبینی که عشق از چشمش میجوش. ای کسی مثلا توی مجلس روزه ای که نوعاً مثلا ما منقلب میشیم گریه میکنیم، اینجوریه، تردمعه تفیض و عشق از چشم داره میجوشه، میفته از گونش آمد پایین. اما نمیگه عشق میجوشد، میگه چی میجوشه؟ چشمش داره میجوشه، چشمش افتاد پایین، چه حالی داره؟ ندیدیم، تجربه نکردیم. مسیحی تازه مسلمان شده، ترا اعینهم تفیض، نه ترا دمع تفیض، مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا. ما همش دنبال این میگه این چی گو اون چی گو اون چی گو این چی شد، قلبمون هم داره میمیره، حواسمون نیست. همین میردد عیسی از لاغری، تو در بند آنی که خر پروری. تعجب فهمیدین؟ اونی که نجات بخشه بلبل زبونی بنده که این ماضیه، پس این معنی رو میده، اون مضارعه اون معنی رو میده، نیستش که. اینا رو معاویه هم بلده، قلبه که با قرآن انس داشته باشه، که متأثر بشه از حقیقت قرآن، با قرآن عشق ببرزه، ولو یک کلمه‌شو نتونه برای شما بیان کنه. داریم این حال رو؟ نه. ما در یه جوانی دیدیم این حال، یه جوانی بود هم دانشگاهی ما بود، توی بعضی ها عنایت خداست دیگه، بچه دانشجو پزشکی، ما با هم قرآن میخوندیم. وقتی که شروع میکردیم به قرآن خوندن، به خط دوم نرسیده این اشکاش میچکید با آیت قرآن. حتی اون ترده ترا اعیونه هم تفیز و منت دم را ندیدیم، ولی رتبه پایین ترش دیدیم. حالا البته ظرفیت ها هم متفاوته دیگه، تعجب هم یکی ممکنه اون بالاتر از اون حال رو داشته باشه اشک نریزه، یکی مثل حمام که مرد ولی خود امیرالمومنین زنده ماند، اینجوریه. پس چرا خود علی زنده مونده؟ اون ظرف ها متفاوته. قرص این که میخواستم این عرض کنم که ما تو جنبه های ذهنی که لازم است، این به این معنی نیستش که لازم نیست، لازم جنبه های ذهنی برای فهم حقیقت و ایمان به حقیقت، اما بالاتر از جنبه های ذهنی جنبه قلبیه که کمتر بهش پرداختیم، جنبه های فطری که کمتر بهش پرداختیم. سر این که پیامبر ایمان کسی را که یک سوره ای را شنید در حالی که نه قوت تحلیل آنچنانی داشت که به اعجازش ادبیش پی ببره، نه علمی داشت، هیچ کدومشون که اون علمو نداشتن که به حقایقش پی ببره، حداقل تو اون صحنه اول، و ایمانش رو پذیرفتن، این بود که این قلبش متأثر شد و قلب از عقل به مراتب قوی تره. منتها قلب در کجا؟ دقیقاً در حیطه اون جایی که باید متأثر قلبی بشه، یعنی توهم نبوده. گاهی وقتا انسان ممکنه توهم کنه، اما اگر توهم نباشه حقیقتی رو ادراک کنه و متأثر بشه از حقیقتی، اون عین استدلاله، بلکه از استدلال ذهنی اقواست، کم نداره که. چه حجتی بالاتر از این که چهره مبارک پیغمبر رو کسی دید ایمان آورد؟ استدلال ذهنی که یک حرفی بود که از زبانی بیرون آمد و به گوشی نشست اقواست، یا اون حقیقت در چهره رسول الله برای قلب سلیم، اون حقیقت کفایت میکنه. تقلیدم نیست، سطحی هم نیست، عمیق‌ترین برهان هاست. جمال چهره تو حجت موجه ماست. خیلی ها اینجوری ایمان آوردن، امیرالمومنین اینجوری دیدن ایمان آورد. حالا من نمیخوام بگم فقط این، چون ما هنوز اون چارچوب های فطرت که داریم و چون فعال نکردیم خیلی بهش نپرداختیم، ولی همین مثالی که دیشب زدم از این باب بود. حالا بعد از همه استدلال ها یک، و بعد از همه این که ما به این رسیدیم که اصول دین فطری ان، یعنی بدیهی فطری ان و نیاز به استدلال ندارن به خاطر روشن بودن، یعنی خودش رو ثابت میکنه، بعد از این میایم سراغ قلب خودمون، میبینیم که اصلا جدای از تصور تصدیق ذهنی که بگیم این بدیهیه، یا استدلال آوردن ها که بگیم این مستدل است، دقیق متقنه، دو تا عالم را تصور میکنیم. یک عالم خالقش رهاش کرده، هیچ کس توش قرار نداده و هیچ قانونی قرار نداده، دین نذاشته. بخواین نگاه کنین، وحی رو حذف کنین، نگاه کنین چی کار دارن میکنن. انواع تو خوردنی ها، انواع و اقسام خوردنی ها خورده میشه، خوک، مار، عقرب، سگ، مثلا قانون نداره. چرا؟ چون اصلا هدفی براش معین نکرده. وقتی که هدف و مقصد مشخص نباشه، مسیر و راه هم معنا نداره. که بگه از این راه بیان، به کجا میخوای بری که از اون راه بیان. طبیعتا وقتی که راهی نیست، راهنمایی هم قرار نداده. این نمایشنامه اول اصلا براش هیچ استدلال نداریم. به شما میگن مخیرین تو دو تا از این مجموعه ها زندگی کنی، کدومش دلچسبه، کدومش منطقیه، کدومش مفیده، رحمت داره توش، کدومش برتره. نمایشنامه دوم، مجموعه دوم، کسی که خالقش، اینا همه بر فرض خالق داشتن، اگه خالق نداشته باشه باز یه نمایشنامه دیگه ای باز درست میشه، اونم مثل همین، براشون هدف بلندی در نظر گرفته برتر از تمام ملائک مقرب، که ملائک مقرب به آستانش سجده کنن. عجب جایی براش قرار داده و عده زیادی هم به این مقام رسیدن و بقیه مردم هم می توانند به این جایگاه برسن. این یک عجب هدفی، به کجا می خواد برسه؟ اندر وهم ناید. بعد گفته من خودمم مستقیماً کفالت مسیرت را می کنم، انا جلیس و من ذکرنی. عجب وجود نامتناهی، میگه من همنشین شما. این دو. سه، قانون قدم به قدم این مسیر را هم به شما میگم. اصلا شما دو تا پدر مادر رو مقایسه کنیم، پدر مادری که همه مثلا بچهشون راهی میکنن مسافرت، همه چی براش میذارن، و پدر مادری که میگن خوش آمدی برو مسافرت. قدم به قدم هم دستور العمل ها رو برات فرستادم، هر جا هم مشکل پیدا کردی تنها نیستی. سه، دستورالعمل صرف هم برات نفرستادم، چون دیشب هم عرض کردم اصلا دین اون اشتباه ماست که تفکیک کردیم بین متن دین از معلم دین، در حالی که قرآن میفرماید معلم دین از متن دین فاصله نداره، اصلا با متن دین هیچ وقت حجت تمام نمیشه. آیاشو دیشب خوندیم دیگه، رسلا مبشرین و منذرین لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعدر رسول، اصلا بعد از رسول لازم نبود که بگه رسلا مبشرین و منذرین لعل یکون للناس علی الله حجه، تمام، تا مردم حجتی نداشته باشن بر خدا. قید آورده، یعنی قید موضوعیت داره. بعد اگر میخواست بگه بعد از دینی که آوردن، بعد میفهمد رسلا مبشرین و منذرین لعل یکون للناس علی الله حجتون بعدها، یعنی بعد البشارت و الانذار، نمیگه بعدها، باز بعدهم هم نمی فهمد که به رسول برگرده، بعد رسول دوباره اسم ظاهر رو تکرار میکنه، در حالی که از لحاظ ادبی نباید تکرار میشد. میگه رسول رسول موضوعیت داره این اشخاص، اینه که حجت تمام میشه. میگه این نباشن حجت تمام نمیشه، باید حی حاضرم باشه، نه که بگن ما گفتیم و رفتیم تمام. اون وقت میگه کسانی را هم فرستادم که نه فقط معلمن، از مادر دلسوزتر، از پدر دلسوزتر و مهربانتر، همیشه با تو هست، از تو فاصله ندار، از شما فاصله، نه امام شما از شما فاصله ندار. اگه فاصله داشته باشه چجوری شاهد اعمال شماست؟ و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. خب مگه همه اعمال ما رو نمیبینه؟ بعدم عمل خودش که ظاهرش که ارزشی نداره، که ممکنه عملی ظاهرا خوب باشه باطنا ریاکاری باشه، درسته؟ یعنی عملی که میبینن که شاهد بر اعمالن، یعنی شاهد در درون ما هستش، حقیقت امام اینه. یک وقتی راجع به ابراهیم خلیل صحبت کردیم که خلیل که گفته میشه، خلیل دو تا معنا داره. یه معناش یعنی همونطور تخلل داره در کل نظام وجود و بلکه در و خصوصا در نظام انسانی، یعنی ابراهیم خلیل که امام عصرشه با تمام انسانها حضور و معیت داره، در تار و پود وجودشون تخلل کرده و سرایت کرده، سریان وجودی داره به سریان حق، همونطور که خدا در وجود اونا حاضره. حالا آنچه از ویژگی هایی که اولیاء و انبیاء در قبلن داشتن، همشون یک جا به وجود جمعی، اونم در مقام بالاتر، در وجود ختمی مرتبتی و اولیاءش هست. میگه این رو با شما فرستادم، هر وقت بگی یا صاحب الزمان در وجود شما هست، قبلش بود، بعدش هست، اون زمان هست. بعد هست که چی؟ هست که از شما به خودتون مهربانتره. النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. بعد کارساز عالمه، واسطه تمام فیض هاست، وجیه دو عالمه. الله اکبر. میگه اونی که من در سراپرده غیب با من خلوت داشت و من به وجودش اینقدر حساس بودم که اصلا رو نکرده بودم، تا قبل از حضرت آدم گوهر وجودی اهل البیت علیهم السلام برای ملائک مقرب رو نشده بود. عجیبه ها، اون الاسماء رو اونا قبل از آدم باش مواجه نشده بودن، با اینکه بودن الاسماء حضور داشتن. چجوریه که این همی سریه ها، وقتی که برای آدم میخواد خداوند بگه این یک ویژگی هایی داره، الاسماء رو به که حقایق اهل بیت باشن به حضرت آدم معرفی میکنه، میفهمد ثم عرضهم، حالا به ملائک عرضه کرد اون حقایق وجودی را. تعجب فهمید؟ حالا چجور میشه ملائک که در عالم غیب و شهود هستن، نور اهل البیت هم که پر کرده نظام را، نمیبینن؟ اون خودش بازی سریه. غرضم این که خداوند اهل بیت رو برای ملائک مقرب رو نکرده بود. بعد چه مهر و عطوفتیه برای چهار تا ابو جهل و ابو لهب روشون کرد، فرستادشون که کشته بشن، تیکه پارشون کنن. خب کدوم یکی رو میپسندین؟ این یا اون؟ دل کدوم رو میگه؟ دل به کدوم گرایش داره؟ تو کدوم یکی از این دوتا نمایش نامه زندگیشو به سر ببره؟ اونی که معلوم نیست آخرش نابود میشه، یا اون که ابدیتی داره؟ دل میگه من میخوام نابود بشم یا ابدی باشم، به کمال برسم یا نرسم، راه به من نشون بده، مهربان باشه خدای من یا نه همینجور ول کرده باشه. تصور ما از خدا چیه؟ یه چوپان چهار تا گوسپند رو تو صحرا ول نمی‌کنه. حالا اون که بماند، می‌خواستم به این جهتش که شما تصور کنین دنیای بدون دین را و دنیای با دین را، دو تا عالم را توصیف کنن. آدم می‌خواد تو کدومش باشه؟ بزن یه طور دیگه بگم، اینجوری تصور کنین، دنیایی باشه که توش اولیاء خدا نباشه، دنیای بدون امیرالمؤمنین، دنیای بدون امام حسین، دنیای بدون امام زمان. این وجودها رو که عالم و عامی، غربی و شرقی، کوچک و پیر، پیر و جوان، با سواد و بی سواد، در مقابلشون خضوع میکنن، به تمام قد خضوع میکنن، برای که هیبت حضرت آقا امام حسن عسکری رو بشکنن. یا راجع به امام هادی علیه السلام یا راجع به امام حسن عسکری رو بعد چه سالها قبل دیدم، الان حضور ذهن ندارم. اون حاکم زمان یه عده از این وحشیای آفریقایی رو که مثلا وجودای خطرناکی بودن نشوند یک جا که حضرت بیان که اینا مثلا بپرن سرشون مثلا اذیتش کنن. یه آدمای خاصی بودن، ظاهرن آدم وحشی ظاهرن بودن. بعد حضرت که از کنارشون رد شدن، حالا داستان زنان مصر رو عرض کردم، اون جمال هیبت عسکری و هیبت العسکری، حالا عرض کردم مال یکی از این دوتا امام بزرگوار دهم یا یازدهم، تا اینا حضرت رو دیدن همه به سجده افتادن، گفتن خدا اومده. این رو پول سلامه مسیحی میگه، میگه ورود به آستانه کلام علی کمتر از ورود به حرم نیست. به حرم خدا منظور مسجد الحرام ها. این چمچی تعبیری داره. با تمام اون ویژگی ها که یه سر سوزنی از ویژگی های امیرالمؤمنین رو بنده و شما شنیدیم، گفتیم، خواندیم، به گوشمون خورد، حالا شما اینو، این سر سوزن را زب در بی‌نهایت بکنید، چون این اون مقداری بود که از علی ابن ابی طالب ترشح شد. خودش فرمود که وقتی که در بستر شهادت بود فرمود که شما از من بدنی و یک سری رفتارهای بدنی دیدید. لقد جاورکم فی الامس بدنی، وقتی که داشت میرفت از دنیا، لقد جاورکم بدنی ایامن، چند روزی بدنی در کنار شما مجاور بود و از من بدنی دیدید. کی دید که روح علی ابن ابی طالب در کجا بود، چی سیر میکرد، چه میدید؟ آن یار که نوشیده می عشق تو را، شاگردان علی، نه علی، هرگز نتوان گفت که حالش چونه. دو تا دنیا تصور کنید، به یک چینی، نه به یک مسلمان، نه به یک شیعه، تصویر امیرالمؤمنین رو بدین و اهل بیت رو، اونم تصویر ابتدایی که ما بلدیم، همون یه سر سوزن از بی‌نهایت، همون تصویر رو بدین، بگین که میخوای تو این دنیایی که اینا هستن و اینا سرپرستی تو رو پذیرفتن و خودش گفتش که من پدر شما هستم، نکنه شما منو از پدری عزل کنین. الله اکبر، باید نازشو بکشیم، کف پاشو بذاریم رو تخم چشمامون. اون داره ناز ما رو میکشه. تو کدوم دنیا میخواد آدم، کدوم گرایش داره آدم بهش؟ دنیای بدون امام حسین یا دنیای با امام حسین؟ یه جوانی که فاصله گرفت از فضای دین و ایمان، خودش میگفت من احساس بیپناهی میکنم. شما تو هر حالتی باشی، اصلا انگار امام حسین تمام وجود شما رو پر کرده. تنهایی؟ نه، بیکس شده، دعوای خانوادگی کرده، طلاق گرفته، چه و چه و چه، یا آبا عبدالله، این استوار شخصیتش نداره. بدبخت اهل تسنن بگه چی؟ کسی ندارم یا چی؟ واقعا بیپناه میشه. خب خودش فرموده دیگه، این پناهگاه دیگه، کسی که نداره بیپناه. تو عالم آدم چی داره واقعا؟ اینو با خودمون مرور کردیم دیگه. ما با یه حرفی یه دفعه چی میشیم؟ یه دفعه افسرده میشیم. یکی مثلا یه کاری کردیم، کارمونو بیارزش میکنیم، اصلا به درد نمیخورد کارت، حالمون گرفته، ما خیلی بیپناهیم، ما با یه حرف به هم میریزیم، با یه قهر به بنبست میرسیم، یه جا میریم خواستگاری جواب نمیدن، ما هم خودکشی کنیم. چقدر ضعیف انسان و خلق الانسان و ضعیفا، درک کردیم اینا رو. بعد میگه در کنار تو ضعیفی، اما یکی رو قرار دادم که حبل الله المتین استوار و صراطه المستقیم، جنب الله پهلوی خداست. بعد نازت هم میکشه، کدوم آدم دوست داره؟ بعد که مردم مبتلا به حجاج شدن، بعد که امیرالمؤمنین رفت، اصلا اون وقت فهمیدن دنیای با علی چی بود. مرغ از قفس پرید، ندا داد جبرئیل، اینک شما و وحشت دنیای بی علی. همون حقیقتی که هر شب بار یتیمان بر دوش کشید، می کشد. شاه بازی که به شب برقع پوش، می کشد بار گدایان بر دوش. شهسواری که به تاریکی شب، می برد شام یتیمان عرب. تا نشد پردگیان سر جلی، نشد افشا که علی بود علی. بره قضا ببره، بعدن بگن ای خدا لعنت کنه این علی رو که یه سری به ما نمیزنه، باز خدا به تو خیر بده. چی بوده؟ بعبع کنه برای بچه ها مثل گوسفند خم بشه، اونا سوارش بشه. دنیای بدون اهل بیت نیست، مفتش گرونه، پسته، حقیره. غمگین‌ترین یتیم پریشان کوفه است، سجاده‌ای نجیب که غرق شکوفه است. نمیدونم چرا از امیرالمومنین امشب اومد. سجاده‌ای که روی دلش حسرت بهار، هر شب هوای گریه گرفته است بیقرار. سجاده‌ای که روی اون خون علی ریخت. سجاده‌ای که واسطه رزق مردم است، در طرح نقش و طرح ساده آن آسمان گم است، سجاده‌ای که هم نفس سینه علی است، در داغ و درد و اشک و غم آیینه علی است، هر بار علی بهانه بانو گرفته است، غمگین شده است و دست به پهلو گرفته است، با گریه های داغ علی خو گرفته است، بوی هزار بال پرستو گرفته است، سجاده ای که منبع فیض دم آدم است، حبل المتین بی بدل نوح و آدم است، در گیر و دار حادثه ها حرز انبیاست، اصل شناس نامه ابرار و اولیاست، امشب شکست قامت عرش بر این درو، موی کنان گریست روح الامین درو، سجاده ای که از شرف خون بوتراب در شعر من دمیده شمیم خوش گلاب، امشب به خون نشسته دل داغدار او، رنگ خزان گرفته تمام بهار او، این شعر ذکر مختصر شرح حال اوست، این بیت ناب حافظ شیراز فال اوست، ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر، بازا که ریخت بی گل رویت بهار عمر، شاعر بیا روایت غم مختصر کنیم، با یاد دوست امشب خود را سحر کنیم، یک عمر هم که گریه کنی باز هم کم است، یک قطره از مصیبت ماه محرم است، وقتی که اصحاب همه به شهادت رسیدن دست شدن دیگه یاوری برای حضرت ابا عبدالله جز اهل بیت خودشون نموند، بعد اول کسی که خارج شد از اهل بیت علی ابن الحسین، و کان من اصبح الناس وجها و احسنهم خلقا، زیبا رو و زیبا سیرت، و هو اول قتیل من آل ابی طالب، پس از پدرش اذن جهاد خواست، بدون معطلی پدر اذن داد، ثم نظر الیه، خواست که حرکت کنه، مثل کسی که دیگه مأیوس نظر ناامیدی بهش کرد و چشمش پر از اشک شد، سپیدی ریش مبارکش رو برای استرهام به سمت آسمان گرفت، کس و مزتر به خداوند عرض داشت، اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا منطقا و منطقا برسوله. وقتی که ما به پیامبرت مشتاق می شدیم، نظرنا الی وجهه، پس با صدای بلند به عمر سعد فریاد زدن که از ما چه میخواهی؟ وقتی که ندایی نشنیدن دوباره صوت خودشون رو بلند کردن، و این آیه رو تلاوت فرمودند در حالی که یأس تمام وجودشون رو گرفته بود. ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریه بعضها من بعض والله سمیع علیم. پس پیوسته جنگ نمایانی می‌فرمود و با حال تشنگی شدید با 120 نفر جنگید در روایتی، سپس به سوی پدر بزرگوارش برگشت در حالی که جراحات زیادی بدن مبارکش رو گرفته بود. فقال یا ابا، پدر عزیزم، الاتش قد قتلنی، و ثقل الحديد اجهدنی، فهل الى شربت من ماء سبیل اتغبی بها على الاعداء. پس حضرت ابا عبدالله گریه فرمود و فرمود یا بنی، پسر عزیزم، خیلی بر پدرت، بر علی، بر رسول خدا سخت است که چیزی بخوای نتونن اجابتت کنن. و استغاثه کنی ولی اجابتت نکنن. عزیزم زبانت را بده. پس زبانش را گرفت، در دهان گذاشت.